با اعلام ساعت 15 از رادیو فرهنگ دعوت میکنم ازتون همراه باشید با همکارانم در ققنوس.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازی جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم. ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم. ما برای بوییدن بوی گل نسترن چه سفرها کرده ایم. ما برای نوشیدن شورابهای کبیر چه خطرها کرده ایم. ما برای خواندن این قصه عشق به خاک خون دلها خورده ایم. ما برای جاودان ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ایم. ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم. چه سفرها کردیم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کردیم. چه خطرها کردیم. ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم. خون دلها خورده ایم. ما برای آنکه خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم. رنج دوران برده ایم. ما برای چه سفرها کرده ایم. چه سفرها کرده ایم. ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ای، چه خطرها کرده ای. ما برای خواندن این قصه عشق به خاک خون دلها خورده ای، خون دلها خورده ای. ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای.
به نام یگان پناه در هنگامه های پریشانی.
سلام و درود بر شما همراهان همیشگی و وفادار ققنوس. ایرانیان عزیز، از هر جای این خاک اجدادی صدای ما رو میشنوید، برای جان و دل شما سلامتی و آرامش آرزو میکنم. بخشی از موسیقی متن فیلم دوئل رو گوش میکنید، ساخته استاد مجید انتظامی. ما ایران رو عزیزتر از جان میداریم، خاک رو عزیز و گرانبها میپنداریم و باور داریم ما باشیم یا نه، خاک ما باید بمونه. نسل به نسل و قرن به قرن این باور همین بوده و به لطف خدا همین هم خواهد ماند. با شعر ابتدای برنامه که براتون خواندم و بعد در صدای استاد محمد نوری هم همان شعر رو شنیدیم، اتفاقا به همین باور اشاره داره که شعر اون قطعه سروده زنده یاد نادر ابراهیمی، یکی از دوستداران خاک اجدادی ایران عزیزم. ققنوس امروز رو با شعر استاد نادر ابراهیمی، صدای استاد محمد نوری و نغمه پردازی استاد سریر تقدیم شما کردیم. در برنامه ققنوس ما همواره پرسشی رو مطرح میکنیم تا بهانه‌ای باشه برای اینکه کلاف گفتگو رو میان یکدیگر بکشاییم و با هم سخن بگیم. پرسش رو هم در زاویه‌ای آغاز کردیم که شروع برنامه رو رقم زدیم. در برخی متون کهن اسکندر رو با نام اسکندر گجستک میشناسند. برای ما بفرمایید چرا به اسکندر این لقب داده شده؟ اسکندر دو چهره داره در متون کهن، یک چهره روشنه و یک چهره منفی و تاریک. برخی از متون به اسکندر لقب گجستک دادن، چرا این لقب به اسکندر داده شده؟ برای پاسخ به این پرسش میتونید با ما تماس بگیرید یا یعنی اینکه برای ما پیامک بفرستید 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن‌های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. صدای ققنوس رو به نشان روشن پایداری و حماسه و ایثار از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. ادبیات حماسی یکی از ارکان اصلی فرهنگ‌های گوناگونه که به طور خاص در بازتاب تاریخ، ارزش‌ها و ویژگی‌های ملی یک ملت و در ترسیم اون برای یک ملت نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنه. این نوع ادبیات با روایت داستان‌های قهرمانی، نبردهای حماسی و فداکاری‌های بی‌پایان برای دفاع از میهن به پرورش روحیه ملی‌گرایی و هویت ملی در میان اعضای جامعه کمک می‌کنه. آثار حماسی که در اونها شخصیت‌های قهرمان با ویژگی‌های خاص چون شجاعت، فداکاری و صداقت نمایان میشن به عنوان الگوهایی برای نسل جوان عمل کرده و اونها رو به ارزش‌هایی مثل میهن‌دوستی، وفاداری به کشور و تاریخ فرهنگی خودشون سوق میدن. ادبیات چه در قالب مردمی و عامیانه و چه در قالب آثار فاخر یا کهن در شکلگیری و استمرار هویت ملی نقشی بسزا داره. در این بین ادبیات حماسی از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، چرا که اسطوره‌ها و داستان‌های حماسی همواره در تداوم فرهنگ ملی نقشی عمده ایفا کردند. به ویژه در دوره‌های جدید و مدرن ادبیات واقع‌گرایانه با خلق آثار تأثیرگذار در ثبت خاطرات جمعی و تاریخی ملت‌ها نقشی کلیدی در شکل دهی به هویت ملی داشته. الان قصد دارم با آقای دکتر فرزاد قائمی استاد دانشگاه درباره تأثیر ادبیات حماسی در شکل دهی به هویت ملی سخن بگم. درود بر شما آقای دکتر قائمی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
عرض درود دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، استقبال می‌کنم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. من این رو خیلی از زبان دیگران مهمانانمون شنیدم که مثلا گاهی در مقام مقایسه که برمیایم مثلا میگن فلان کشور بر فرض مثلا سوریه اصلا قدمتی نداره، یا مثلا میگم عراق، میگن اصلا حماسه نداره، میگن مثلا عربستان، انگار یه چیزی وجود داره، نه از اون حالتهایی که خیلی میخوام مثلا به مسائل پررنگ وطن پرستان متمایل بشم، نه سویه سخنم یک سویه کاملا تاریخی و معطوف به تاریخ باستانی هم هست اتفاقا. این که ما یک تاریخ این شکلی کهن، حتی پیشا تاریخ از منظر اسطوره پشتمون هست و وقتی که اون سو رو نگاه میکنیم یک عالم داستان، روایت، متن، شعر و داستان تماشا میکنیم، چه تفاوتی ایجاد میکنه برای ما؟ چه ویژگی برای ما رقم میزنه؟ اصلا میتونه محل تمایز ما با دیگران باشه؟ باز هم میگم نمیخوام بیفتم به اون ورطه‌ای که اصلا دوستش نداریم یا حالت شوینیستی نمیخوام پیدا کنیم. بفرمایید.
بله، ببینید، ما در دنیایی که امروز زندگی میکنیم که 200 تا اندی کشور کوچک و بزرگ در اون حضور دارن، شاید بالای 90% این کشورها محصول اتفاقات قرن 20 بعد از دو جنگ جهانی بزرگ اول و دوم. نقشه جهان عملا شکل گرفت، خیلی از کشورهای عظیم مثلا عثمانی، تقریبا بخش عمده از همسایه غربی ما از تجزیه عثمانی به وجود اومدن، یا کشورهایی که در ما در افریقا داریم بخش عمدهشون مستعمره قدرت‌های غربی بودن. عملا نقشه جهان تغییر کرد. از این حیث بخش عمده کشورهایی که ما میشناسیم پیرامونمون یا در اقصانقاط پنج قاره اصلی جهان حضور دارن، کشورهایی هستند که تاریخچه کوتاهی دارن، نه به این معنی که الزاما تمدن وجود نداشته، بلکه تمدن با هویت‌های دیگری وجود داشته و این هویت‌ها در طول زمان تغییر شکل پیدا کردن، به هویت‌های میانه، به هویت‌های مدرن. شاید تعداد انگشتان یک یا دو دست بتوانیم کشورهایی رو پیدا کنیم که پیشینه هویتی دارن. این پیشینه هویتی تفاوتش چیه؟ خب ما مثلا در میان رودان بین النهرین خب تمدن‌های بسیار کهنی داریم. به قول ویلدورانت میگه بین النهرین گهواره تمدنه. تمدن آسوری، بابلی، سوریانی، چیکدوم از اونها هویتشون حفظ نشده؟ کشورهایی که امروز در جغرافیا اون تمدن‌ها وجود دارن، کشورهایی هم با سابقه چند ده ساله. از این حیث تفاوت اینجاست که معنی پیدا میکنه. ما در کشوری زندگی میکنیم با جغرافیایی، با نامی که پیشینه چند هزار ساله داره. یعنی این هویت ایرانی از قدیمترین پیکره متنی که درش حضور داشته، شما اگر به بخشای کهن اوستا رجوع کنید که بحث ایرانوویچ مطرح میشه، شکل‌گیری هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان و شکل‌گیری حالا سرزمین پارس و ایران و روایت های حماسی که در باره دفاع از این هویت در دوره اشکانی توسط گسان‌ها شکل میگیره، مکتوب کردنش در دوره ساسانی، همه این باعث شده که یه پیشینه هویتی هم شفاهی و هم مکتوب چند هزار ساله عملا تفاوتی رو ایجاد کنه که این تفاوت طبیعتاً در ادبیات مثل ادبیات حماسی نمود پیدا میکنه. البته این باید گفت که حماسه ویژه تمدن‌های بزرگ نیست. هر قبیله‌ای هم نوعی از حماسه رو داشتن، حماسه‌های شفاهی، حماسه‌های ابتدایی. اون چیزی که فرهنگ‌های کهن مثل ایران و یونان و هند و اینها رو از این بابت متمایز میکنه این است که اون حماسه‌های شفاهی همراه با رشد تمدن اون فرهنگ‌ها تبدیل به آثار حماسی فاخر شده. آثار حماسی فاخری که تبدیل به شناسنامه هویتی یک ملت شدن و یک ملت رو در طول تاریخ شکل دادن، با وجود شکست‌های سیاسی، تبدیل‌های جغرافیایی، تغییر دین، تغییر قدرت، اما این هویت حفظ میشه. هویت ایرانی نمونه بسیار خوبی است که ما می‌بینیم در طول چند هزار سال حتی با تغییر ایدئولوژی مردمان این هویت حفظ میشه و این طبیعتاً یه انسجامی در طول تاریخ ایجاد میکنه که مردمان خواه نخواه میراثدار این انسجامن و حماسه در این خصوص نقش عمده ای ایفا کرده.
بسیار خوب. آقا من یه زاویه رو اول روشن کنم. این که با اون اصلا نگاه ذاتگرایانه که متفاوته دیگه، یعنی ما اصلا اینطوری هستیم و ولاغه میدونین این یه جایی داره تو رفتار ما خودش رو بروز میده دیگه، درست میگم؟
دقیقاً همینطوره. دقیقاً همینطوره.
چون خیلی‌ها مثلا با یه نگاه ذات باورانه میگن که مثلا برفرض میگن هنر نزد ایرانیان است و بس و تمام شد، یعنی یا مثلا ایرانی‌ها اینجوریان یا مثلا ایرانی‌ها اونجوریان. من این نگاهو که به شما فکر نمی‌کنم معتقد باشید.
نگاه افراطیه. اون متاسفانه خب هر چیز خوبی میتونه جنبه منفیات داشته باشه.
اتفاقا جنبه منفیش اتفاقا بیشتر اوتون مثلا جامعه شناسی خودمانی و اینها زیاد بله گفتن دیگه این حرفا.
بله بله این قصدی داره که این جامعه چقدر پویایی داشته باشه. جامعه‌ای که دچار لغزش های در حقیقت جمعی میشه گاهی وقتا عوارض نمود بیشتری پیدا میکنه.
درود بر شما. همین اتفاق
عوارض در اجتماع ما تبدیل شده به یک غرور و خودشیفتگی جمعی که حتی کاهلی ایجاد میکنه و یک جور احساس ستایش نسبت به گذشته، اگرچه این گذشته جای غرور و ستایش داره ولی چیزیست که مسئولیت ایجاد میکنه.
بله، بله.
افتخار کاذب و طبیعتاً جامعه‌ای که میراثدار هویت کهنه باید سعی کنه همیشه طلایه‌دار در حقیقت پیشرفت باشه در هر سطحی از تحولات اجتماعی در جهان که داشت بهش زندگی میکنه. این طبیعتاً البته خب بخشی هم سوء استفاده هایی که توی در رقابت های سیاسی بین کشورها و قدرت ها در میگیره، خصوصا تو جامعه ما از دوره مشروطه به بعد دامن زدن به تعصبات ناسیونالیستی.
بله.
حتی ایجاد نوعی ناسیونالیسم منفی، این بحث آریاگرایی، اینها چیزهایی که از تبلیغات غربی ها پس از مشروطه و دوره پهلوی در بخشای از جامعه ایران شدت گرفت و یک مقدار اخلاق سطحی بسیار نازل و بی‌ارزش رو ایجاد کرد که جنبه‌های منفیش همونجوری که فرمودیم بر جنبه‌های مثبتش چربش پیدا کرده.
خب آقای
اما جنبه مثبتشون انسجام ملیه و اون
درود بر شما
پیوستگی. یکی من یه مثال خیلی جالب بر خاتمه این نکته عرض کنم. یادم میاد چند وقت پیش یه مصاحبه‌ای رو از این لبنانی میشیدم، گفت تیم ملی لبنان حتی وقتی میبود خیلی مردم نسبت به این تیم احساس تعلق نمیکردن. من همونجا یادم اومد که تیم ملی ایران هر وقت میبود، ایرانی که توی لس آنجلس تا ایرانی که توی روستاهای بلوچستان بالا پایین میپریدن. این همون انسجام است.
اصلا یکی از آخرین شادی های جمعی ما به همون برد های تیم ملیمون برمیگرده که تجربه کردیم شادی جمعی رو.
دقیقاً. بسیار این احساس تعلق و وابستگی است که محصول یک فرآیند تاریخی.
درود بر شما آقای قائمی. حالا من هی میخوام توی گفتگون خط ادبیات رو نگه دارم، ولی یکی مثلا بستر گفتگوی من و شما بستر جامعه شناختی هم هست.
بله بله.
و مقدار بینارشتهی میخوام حرکت کنم. ببین ما در غیر از بزنگاها انگار یه مقداری حالا به خاطر شرایطی که وجود داره نسبت به دیگری، حالا این دیگری میتونه مثلا هموطنمون باشه، یه
بله.
نگاه تمام قدی نداریم، ولی عوضش مثلا در بزنگاها به تپش میافتیم برای هم دیگه. میدونین چی میگم؟
بله.
مثلا من اگر شیرازی هستم، اگه تبریز مثلا زلزله میاد جانم هم در میره برای اینکه بتونم برسم به اون تبریزیه. یه اتفاق میفته در بزنگاه ما اینگونه این، ولی در مثلا مسیر عادی زندگی یه مقداری از این درک دیگری فاصله داریم. این کجا مثلا ادبیات داره با ما چیکار میکنه؟ این پشتوانه داره کجا کار میکنه در ما؟
هویت رو باز بحث جامعه شناسیه. هویت لایه‌های متفاوتی داره. ما وقتی در مورد ادبیات حماسی در مورد حماسه صحبت میکنیم، اونجا معنای دیگری یک دیگری ملی است. ما در شاهنامه ما ایرانی داریم و انیرانی داریم، یعنی آنی که غیر ایرانی است اونجا دیگری معنی میشه. وقتی شما میایید توی مثلا درون جغرافیای سیاسی ایران امروز نگاه میکنید، امکان داره یه مشهدی مثلا نسبت به اصفهانی به عنوان چشم دیگری نگاه کنه از حیث هویت شهری معنی بده.
میفهمم، یعنی متفاوتن ساحتشون.
حتی این کوچکتر میاد در داخل خانواده، در داخل قومیت، جامعه زبانی، این لایه‌های مختلف دیگری طبیعتاً هر جایی که هر نوع دیگری به وجود بیاد نسبت به اون دیگری احساس مثبت و منفی شکل میگیره. این طبیعیه، چیز عجیب و غریبی نیست. مهم این است که در مجموع این لایه‌های هویتی در یک جامعه منسجم و شکل گرفته در مجموع یک پیوستگی در اون جامعه قوی رو ایجاد کنه که اون جامعه در مقابل موقعیت‌هایی که خطر فروپاشی یا
گسترش
پیدا می‌کنه بتونه مقاومت کنه در مقابل. جامعه ایرانی لااقل توی یکی دو قرن اخیر این رو به شکل شاخصی در مواقع حساس که حتی کشور من جنگ جهانی دوم یعنی تصرف توسط قدرت‌ها می‌بینیم لطمه نمی‌خوره و تلاش‌هایی که برای جدا کردن بخش‌هایی از ایران انجام میشه هیچ وقت توسط ایران، هیچ بخشی از ایران هیچ وقت توسط ایرانی ها جدا نشده. هر بخش که جدا شده توسط جنگ بوده و یه قدرت بیگانه. این خیلی نکته مهمیه. حالا اغلب کشورهای تو همین دنیای امروز، اروپای امروز شما ببینید خیلی کشورها تجزیه شدن، یک کشور به چند کشور تقسیم شده، یوگسلاوی، چکسلواکی و نمونهاش هستن. این همون انسجام است که مردم این کشور با وجود همه اون دیگری های درونی که دارن، تمام اون دلخوری های که امکان داره از هم دیگه داشته باشن، تمام اون رقابت ها، در مجموع به یک
هویت جمعی قائلن،
مای مشترک جمعی معتقدن که اون رو فراتر از اون اختلاف ها میبینن. توی این ادبیات نقش مهمی داره، به ویژه متن شاهنامه که شناسنامه ملی ما. عملا شاهنامه در طول هزار سال گذشته هویت ما رو بیمه کرده. بعضی ها میگن شاهنامه اگر نبود زبان فارسی نمی بود. این حرف درست نیست. من میگم اگر شاهنامه نمی بود امروز شاید هویت ایرانی نمی بود، چون عملا در طول هزار سال گذشته این هویت تا لبه فروپاشی پیش برده شده و بعد میبینیم همین کتاب مرجع بازگشت شده. نمونه شما دوره مغول میبینیم، اولین شاهانی که در تاریخ ایران زمین خودشون رو شاه ایران زمین نامیدند بعد از اسلام ایلخانهای مغول بودند. چرا؟ به علت شاهنامه. گواهی از این روشنتر در این باره وجود نداره.
درود بر شما آقای دکتر قائمی، خیلی لذت بردم از گفتگو با شما، خیلی سپاسگزارم که با من صحبت کردید. براتون آرزوی تندرستی و سرسلامتی دارم قربان.
متشکرم، آرزوی خوبی دارم براتون.
سپاسگزارم، خدا نگهدار شما باشه. بدرود.
با دست خود باید بسازم کشورم را، پایان دهم اندوه تلخ اکبرم را. من زاده این سرزمین با شکوهم، جامی گذارم پیش پایش پیکرم را. من زاده این سرزمین با شکوهم، جامی گذارم پیش پایش پیکرم را. گرد آفریدم آرشم یعقوب لیثم، جان میدهم تن میدهم حتی سرم را. از دامن این خاک زرخیز آمدم تا احیا کنم یک بار دیگر لشکرم را. دستان من با آهن تفتید خو کرد تا برکند از ریش درد آخرم را. من میتوانم در دل طوفان بتازم وقتی وطن پر کرده باشد باورم را. من میتوانم در دل طوفان بتازم وقتی وطن پر کرده باشد باورم را. در سینم الوند و البرز و دماوند، با دست خود باید بسازم کشورم را، با دست خود باید بسازم کشورم را.
شعر و صدای شاعر علیرضا سنچولی رو شنیدید، از شاعران خطه سیستان و بلوچستان عزیزمون. برنامه زنده ققنوس رو از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. این دم 115:28 است. سپاسگزارم که به ققنوس توجه میکنید، ققنوسی که در دهه نخست ماه محرم به صورت ویژه و دو ساعته داره تقدیم شما میشه. تا روز یک شنبه بر همین روال خواهیم بود و در پسا آن به شکل همیشگی باز خواهیم گشت. سپاسگزارم که شما هم در این ویژه برنامه ما رو همراهی میکنید. پرسشی رو مطرح کردیم با این مضمون که چرا در برخی متون کهن اسکندر رو با لقب گجستک میشناسند. میتونید برای پاسخ به این پرسش با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن، یا اینکه برای ما پیامک بفرستید: 220-485 و 220-588-20. شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست.